اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نسبت به استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات صحت قراردادها در موارد شک در صحت و فساد، مثل صحت معاتاد، سه مناقشه بیان شد. مناقشه چهارم در استدلال به حدیث سلطنت برای این مدعا این هست که اگرچه مستفاد از حدیث سلطنت ثبوت سلطنت برای مالک نسبت به انواع تصرفات هم باشد، یعنی اطلاق را هم قبول بکنیم در حدیث سلطنت، ولی نسبت به سلطنت در تصرف در مال از ناحیه اسباب انتقال مال به دیگری و از ناحیه طرق تحقق تصرفات اطلاق نداره. رو این حساب در مثل شک در صحت و فساد معاتاد نمیتوان به حدیث تمسک کرد، به جهت اینکه حدیث در مقام بیان از این جهت، از این حیث که مالک از ناحیه سبب انتقال مالش به دیگری سلطنت داره و به هر نحو و به هر سببی که خواست می تواند مالش را به دیگری منتقل کنه بفروشه، حدیث از این جهت در مقام بیان نیست تا با تمسک به اطلاق سلطنت اثبات بشه که نقل مال به دیگری، فروش مال به دیگری از راه بیع معاتاتی که در اون انشاء لفظی وجود نداره، ایجاب و قبول لفظی در کار نیست، برای صحت معاتاد به این تمسک کرد. حاصل مناقشه چهارم اینه که حدیث سلطنت ناظر به این جهت نیست، ناظر به سلطنت مالک بر تصرف در مالش از ناحیه اسباب نیست. این حاصل مناقشه چهارم. اما این مطلب که حدیث نسبت به سلطنت بر تصرف در مال از ناحیه اسباب چون در مقام بیان نیست اطلاق ندارد، به چه بیان، به چه تقریبی حدیث به صدد بیان در این جهت نیست و از حدیث این معنا به دست نمی آید که مالک از نظر تصرف در مال من ناحیت الاسباب هم سلطنت داره، تقاریب مختلفی برای این وجود داره که در حقیقت اینها را میتوان به عنوان تقریب مناقشه چهارم حساب بکنیم، چون مناقشه چهارم حاصل مشترک مناقشه چهارم به حسب تقاریب مختلفی که برای اون وجود داره اینه که حدیث در مقام بیان این جهت نیست، نظارت نسبت به این جهت ندارد. اما با چه بیانی، با چه تقریبی نظارت نداره؟ از ناحیه تقریبها و بیانها اختلاف وجود داره. تقریب روی نصاب این تقریبا را به عنوان تقریب مناقشه چهارم بیان میکنیم. تقریب اول از مناقشه چهارم اونیست که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب آمده که ایشون فرمودن که حدیث سلطنت اون مقداری که دلالت دارد و اطلاق داره اینه که حدیث سلطنت با اطلاقش مسوغ برای مشروعیت انواع سلطنت هست، نه اینکه مسوغ برای دفع شرطیت، نفی شرطیت ما یشک و فی دخالتهی فی تأثیر نوع خاص باشه. بنابراین عموم مستفاد از حدیث به اعتبار انواع سلطنت هست و در مواردی که ما شک داشته باشیم که نوع خاصی از سلطنت ثابت برای مالک هست یا ثابت نیست، از نظر شارع مورد قبول هست این نوع خاص از سلطنت یا مورد قبول نیست، میتوان به اطلاق حدیث تمسک کرد. اما اگر شک داشتیم که سلطنت خاصی، نوع خاصی از سلطنت، علم داشتیم به این که این سلطنت خاص که تملیک مال به غیر در مقابل عوض هست، این سلطنت برای مالک قرار داده شده و نافذ در شریعت هست، ماضیتون شرعن این نحوه از سلطنت. ولی شک ما در این قسمت بود که آیا این تملیک خاص که در مقابل عوض هست که مالک سلطنت بر این تملیک هم دارد، آیا این تملیک خاص هل یحصل به مجرد تعاطی مع الغصب، یا اینکه نه برای تحقق به حصول این تملیک قول لازم داریم، ایجاب و قبول لفظی میخواد. اگر در این قسمت ما شک کردیم دیگه نمیتوانیم برای سببیت معاطات لتملیک در شریعت به عموم الناس مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم، چون عموم الناس ناظر به این جهت نیست، ناظر به بیان انواع سلطنت. اینجا که ما در نوع خاصی از سلطنت شک نداریم، نوع خاصی از سلطنت مشروعیتش معلوم هست، در تحقق به حصول این تملیک از راه معاطات که انشاء فعلی هست غیر لفظی هست شک داریم. بنابراین در این موارد ما نمیتوانیم تمسک بکنیم، همانطور که در مواردی که در شروط سیر شک داریم، مثلا شک داریم در اعتبار عربیت در سیر، یا اینکه عربیت معتبر نیست به زبان فارسی هم عقد قابل تحققه، یا شک کردیم در اعتبار مازویت، در شروط سیره اگر شک کردیم باز نمیتوانیم به حدیث الناس تمسک بکنیم، چون ما یستفاد من الحدیث اطلاق سلطنت، اطلاق سلطنت مالک نسبت به انواع تصرفات هست، اما کیفیت تحقق این انواع از راه اسباب خاص و طرق خاص، این قسمت دیگه در دایره بیان حدیث سلطنت نیست. این تقریب اول از مناقشه. تقریب دوم مناقشه تقریبی است که در کلام مرحوم آخون ذکر شده. مرحوم آخون در همین بحث معاتات در ذیل کلام مرحوم شیخ که مرحوم شیخ فرموده بود حدیث ناظر هست به بیان سلطنت بر انواع تصرفات، روی این حساب در این قسمت هم می توانیم تمسک بکنیم، مرحوم آخون اینجا اشکال کرده، فرموده که حتی اگر ما نسبت به مشروعیت نوع خاصی از تصرفات شک داشته باشیم، باز نمی توانیم به حدیث تمسک بکنیم، همانطور که در حصول تملیک خاص از راه سبب خاص من المعاتات و غیر معاتات شک کردیم نمی توانیم تمسک بکنیم، همینطور هم اگر در مشروعیت اصل نوع خاصی از تصرف ما شک کردیم نمی توانیم تمسک بکنیم. چرا؟ بیان مرحوم آخون در این قسمت، در ذیل کلام مرحوم شیخ در این قسمت که در صفحه 12 حاشیه بر مکاسب اومده، اینه که فرموده مرحوم آخون که حدیث سلطنت مسوغ برای بیان سلطنت مالک نسبت به مالش هست در مقابل هجرش از تصرف در مال. حدیث مسوغ برای بیان این هست، نه اینکه مسوغ برای بیان تشریع انواع سلطنت باشد تا بتوان در موارد شک در مشروعیت سلطنت به حدیث تمسک کرد. بر این اساس در مواردی که ما در صحت معامله خاص شک داریم، تصرف اعتباری در مال به معامله خاصی شخص بخواهد مال را به دیگری منتقل بکنه، ما در صحت معامله شک داشته باشیم، یا در جواز تصرف تکوینی خاصی در مورد مال شک داشته باشیم، در این موارد نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسک بکنیم. این بیان مرحوم آخون در ابتدای کتاب البیع. در جای دیگری مرحوم آخون نسبت به این قول خودشون و مختار خودشون یه عبارت اخرایی اضافه کرده. بعد از این که فرموده در صفحه 67 حاشیه مکاسب، اونجا بعد از این که فرموده حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، فقط این مقدار دلالت دارد که مالک نسبت به تصرفاتی که فی حد نفسی مشروع، تصرفاتی که فی حد نفسی نافذ هست و مشروعیت ثابت هست، مالک نسبت به این تصرفات مهجور نیست، حق این گونه تصرفات را دارد. بعد از اینکه این مطلب را فرموده یه عبارت اخرى هم داره، فرموده و به عبارت اخرى انما یکون حدیث به صدد بیان انه سلطان انه سلطان علی تصرفات نافذه لال بیان ان له انها و سلطنه که یمکن و تمسک بهی علی تشریع نحو سلطنتن شک فی انه یکون شرعن فی انه یکون له شرعن اولا. در این موارد ما نمیتوانیم تمسک بکنیم. اونی که حدیث در صدد او هست این مقداره که در اون تصرفاتی که نفوذش مسلم هست، نفوذ شرعیش مسلم هست، نسبت به اون تصرفات مالک ممنوع از تصرف نیست. مالک اون تصرفات را می توانند انجام بدهد و محجور از این جهت نیست. مفاد حدیث و مستفاد از حدیث همین مقدار هست، نه بیش از این مقدار. به عبارت ثالثه که به عنوان توضیح بیان مرحوم آخوند میتوان این توضیح را ذکر کرد که این توضیح در کلمات مرحوم های خویی آمده. در حقیقت اون چه که در کلمات مرحوم های خویی هم اومده توضیح این مناقشه، تقریب دوم مناقشه هست که در کلام مرحوم آخون اومده. به عبارت ثالثه بر اساس اون چه که در کلمات مرحوم های خویی اومده میشه این تقریب ثانی را اینطور بیان کرد که حدیث ناظر به سلطنت مالک بر مالش هست از جهت اینکه اون مال مملوک او هست و اضافه به او داره. حدیث ناظر به این جهت هست، در مقابل مهجور بودن مالک از این گونه تصرفات. حدیث ناظر به این جهته، نه اینکه ناظر باشه به خصوصیات مربوط به مال از جهت سایر احکام شرعیه که ربطی به حیثیت اضافه مال به مالک نداره. بنابراین معنای حدیث این می شود که مالک سلطنت بر مالش نسبت به تصرفات مشروع دارد، مهجور نیست. مالک سلطنت دارد یعنی چه؟ یعنی این گونه تصرفاتی که فی حد نفسه مشروعیت ثابته، این گونه از تصرفات با مالک هست و مالک بخواهد این تصرفات را انجام بدهد متوقف بر اذن غیرش نیست، متوقف بر اجازه غیرش نیست. و اگر دیگری بخواهد در این مال تصرف بکنه او باید اجازه بگیره، بدون اجازه مالک نمیشه. خود مالک دیگه احتیاج برای انجام این تصرفات، خود مالک مسلط هست، مهجور نیست، میتواند این تصرفات رو انجام بده، احتیاجی به اجازه غیر نیست. اما غیر مالک بخواهد تصرف بکنه، تصرف غیر مالک منوط به اجازه مالک، به اذن مالک یا اجازه مالک هست. خب بر این اساس مورد استدلال به حدیث کجا میشه؟ فرمودن در مواردی که مشروعیت اصل عقد و قرارداد احراز شده. ما شک داریم که آیا در صحت این عقد از ناحیه مالک مال اجازه غیر مالک، اذن غیر مالک یا اجازه غیر مالک شرط هست، معتبر هست یا معتبر نیست. مثلا هبه عقدی مشروع و مشروعیتش مسلم، نفوذش مسلم هست. اگر در یه موردی شک کردیم که مالک مال بخواهد هبه بکنه، در هبه مال اجازه غی هم شرطه یا شرط نیست؟ مثلا در هبه زوجه اموال خودش را به غیر، آیا باید به اذن زوج باشد؟ در صحت هبه زوجه، اذن هبه زوجه نسبت به اموال خودش، اموال شوهر خب ملک غیر را داره هبه میکنه، مال غیر را هبه میکنه، اون که معلومه که احتیاج به اذن مالک داره. اگر در صحت هبه زوجه نسبت به مال خودش شک کردیم که آیا اذن زوج یا اجازه زوج معتبر هست یا معتبر نیست، به این حدیث میتوان برای این موارد تمسک بکنیم. در این موارد بگیم که چون زوجه مالک مال هست، حدیث الناس مسلطون علی اموالهم میگه در تصرفاتی که مشروعیتش فی حد نفسی ثابت در شریعت هست، انجام این تصرفات، سلطنت بر این تصرفات با مالک هست و مالک احتیاج به اجازه غیر ندارد. در این موارد میتوان تمسک کرد، اما اگر در نفوذ یک معامله، در مشروعیت یک معامله، در اصل مشروعیت معامله خاصی شک کردیم، یا بعد فراغ از مشروعیت نوع خاص در این قسمت که آیا این معامله حاصل می شود به این سبب خاص مثل سبب معاتات یا حاصل نمیشه، دیگه در این موارد نمیتوان به حدیث تمسک کرد. این مناقشه دوم در استدلال، مناقشه دوم یعنی تقریب دوم برای مناقشه چهارمی که در استدلال به حدیث مطرح شده. تقریب سوم از مناقشه در استدلال به حدیث، تقریب سوم از مناقشه چهارم در استدلال به حدیث، بیانی است که از مرحوم میرزا حبیب الله رشتی نقل شده و میتوان این مطلب را از این تقریب را از کلام مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب هم استفاده کرد. به اون تقریب عبارت از این هست که با توجه به این که در حدیث عنوانی که ذکر شده اینه که اشخاص تصرف مسلط بر اموالشون هستن، الناس مسلطون علی اموالهم، موضوع تصرف مال قرار داده شده و در حدیث بیان شده که مردم حق تصرف در مال را دارند، این تصرف، این سلطنت بر تصرف در مال که از حدیث استفاده میشه مقید هست به جایی که موضوع در این سلطنت که مال هست باقی باشد، ولی اون تصرفاتی که موجب شود که مال از ملک مالکش خارج بشود، از اضافهش به مالک خارج بشود، اون تصرفات دیگه در دایره سلطنت مالک قرار نمی گیرد، چون اون گونه اون تصرفات در حقیقت تصرف در مال نیستند. این عنوان تقریب. در کلام مرحوم آقای میلانی این تقریب توضیح داده شده. توضیحش فرموده اینه که موضوع برای تصرف به سلطنت بر تصرف در این حدیث مال مضاف به شخص هست به اضافه ملکیت و این موضوع باید در آن تصرف باقی بمونه تا عنوان تصرف در مال سر بکنه. عنوان تصرف در مال در صورتی صادق است که در زمان تصرف آن تصرف مال هم وجود داشته باشه و این عنوان در تصرفات تملیکی باقی نمی ماند و معقول نیست که این عنوان مال باقی بمونه. ما ان فی آن تملیک لا یعقل ذلک، در آن تملیک این اضافه نسبت به اضافه مال به مالک قبلی دیگه باقی نمی ماند. در آن، چون در آن تملیک طرف مقابل غیر مالک او می شود مالک، وقتی که در آن تملیک طرف مقابل مالک شد دیگه معنا نداره که ملکیت مالک اول نسبت به این مال هم باقی بماند. چرا؟ به خاطر تضاد بین الملکیتین. معنا نداره که مال واحد در زمان واحد مملوک برای دو نفر باشه. رو این حساب این روایت دلالت بر جواز تملیک نمی کنه. اگر در صحت تملیک ما شک کردیم، حدیث و سلطنت دلالت بر جواز تملیک نمی کنه. جواز و مشروعیت این نوع خاصی، این نوع خاص از تصرف نمی کنه تا چه رسد به اینکه دلالت بکنه بر اینکه این تملیک خاص از راه معاتات یا سبب آخر قابلیت حصول را داره و حاصل میشه. اون قسمت را دلالت نداره تا چه رسد به اینکه قسمت دوم را دلالت داشته باشه. تعبیر مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب در ذیل کلام مرحوم شیخ که مرحوم شیخ فرموده سوق حدیث به این هست که برای بیان انواع سلطنت صادر شده حدیث مسوق برای بیان این جهته، مرحوم ایروانی فرموده که این جواب این بیان مرحوم شیخ مبنی هست بر این که ما قبول بکنیم که الناس مسلطون دلالت میکنه علا سلطنت الناس علا کل تصرف حتی تصرف المذهب للسلطان و المخرج للملک، حتی اون تصرف مخرج از ملک را هم این دلالت داره. ولیکن لنا کلامون فی اصل تلک دلاله، این بیان مرحوم شیخ مبتنی است بر این که حدیث یک این دلالتی داشته باشه ولی ما این دلالت را قبول نداریم. چرا؟ فإن اقصى مدلول هذه العباره، نهایت چیزی که از تعبیر الناس مسلطون على اموالهم استفاده می شود ثبوت و سلطنه فی موضوع المال، ثبوت و سلطنه فی موضوع المال، سلطنت داره بر تصرف تا وقتی که این عنوان مال، مال شخص باقی باشه، دون سلطنه علا اذهاب هذا الموضوع. نه اینکه حدیث دلالت بکنه بر اینکه سلطنت داره بر اینکه حتی خود این موضوع را هم از بین ببره. حدیث یک چنین دلالتی نداره. لا یقال که اگر شخص نسبت به تصرف در این موضوع با فرض بقای موضوع سلطنت داشته باشه، ولی سلطنت بر ازاله این سلطنتش نداشته باشه، این نقض در سلطنت حساب میشه، سلطنت تامه نیست. و حال این که اطلاق سلطنت اقتضا میکنه که این نحوه از سلطنت را هم دارا باشه. این اشکال مقدری است که در اینجا ممکنه کسی در این بیان مرحوم ایروانی اشکال بکنه. ایشون از این اشکال مقدر با این عبارت جواب میده، فرمودن بله، ولا یلزم من عدم سلطنت شخص علا ازالت سلطانهی نقصن فی سلطانه. این که شخص نسبت به امر سلطنت داشته باشه ولی نتواند سلطنت خودش را از بین ببره، این از موارد قصور در سلطنت نیست. شاهدش اینه که نگاه بکنید به سلطنت خداوند متعال که اشد انهای سلطنت هست. انظر الى سلطانه تعالی، الى سلطان الله تعالی التي هي اشد انها سلطان، تجدها شاهد صدق علی مد عینا. خداوند متعال نسبت به هر چیزی سلطنت داره، ولی اینکه سلطنت خودش را هم از بین ببره این دیگه معنا نداره. پس نسبت به محل بحث که تصرف در مال باشه، غایت ما یستفاد از حدیث سلطنت بر تصرف در مال با حفظ موضوع، نه تصرف در مال به اذهاب موضوع و از بین بردن موضوع. روی این حساب نمیتوان از حدیث استفاده کرد صحت تصرفات را در جایی که اون تصرف مضمونش تملیک باشه. اخراج المال از ملک صاحبش. این مناقشه تقریب سوم از مناقشه چهارم. نتیجه این تقریب در حقیقت تفصیل هست بین مواردی که ما شک داشته باشیم در صحت و فساد معامله. اون معامله، اون تصرف اعتباری که در صحت و فساد اصل او یا در صحت و فساد معامله از راه سبب خاص ما شک داشته باشیم، باید تفصیل بدیم بین معاملاتی که مضمون اینها تملیکه و معاملاتی که مضمون اینها تملیک نیست، بلکه مال به حال خودش باقی میمونه ولی تصرف میکنه در او، مثل اینکه اباحه میکنه مال را به دیگری. این تقریب سوم از مناقشه چهارم. تقریب چهارم از مناقشه چهارم اینه که ملکیت مالک نسبت به مالش علت برای سلطنت بر مال هست. سلطنت معلول ملکیت هست. چون معلول ملکیت هست، طبعاً در مرتبه متأخر از ملکیت هست. وقتی سلطنت در مرتبه متأخر از ملکیت بود، دیگه معنا ندارد که سلطنت موجب زوال ملکیت بشود. سلطنت موجب زوال ملکیت بشه. رو این حساب اصلا سلطنت بر تملیک معنا ندارد، چون سلطنت بر تملیک یعنی اینه که سلطنت علت برای زوال ملکیت خود مالک بشود. بر این اساس این حدیث سلطنت نسبت به تصرفات و معاملات مشتمل بر تملیک با مضمون تملیک را شامل نمیشه، چون اگر شامل بشود و از این حدیث استفاده بشود که افراد نسبت به تملیک مالشون بر غیر هم سلطنت دارند، این معناش اینه که شیء علت برای عدم خودش باشد، علت برای عدم خودش باشه. چون ملکیت مالک علت برای سلطنت هست، علت برای سلطنت. اگر شخص به خاطر سلطنتی که بر تملیک دارد بتواند موجب زوال ملکیت و عدم ملکیت بشود، یعنی ملکیتی که فرزناها علتن در بد و امر، این علت شده برای عدم خودش، برای عدم الملکیت، ملکیت مالک بشود علت برای عدم ملکیت. خب اینها تقریب‌های متعددی از مناقشه چهارم در استدلال به حدیث هست. البته تقریب‌های دیگه هم از مناقشه در کلمات عنوان شده، ولی عمده این تقریبات از مناقشه چهارم همین چهار تقریب هست. آیا این تقریب ها تمام هستند برای منع از اطلاق حدیث سلطنت نسبت به اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد قراردادها، یا تمام نیستند، یا اینکه بعضی از اینها تمام هستند و بعضی دیگر قابل جواب هستند؟ در کلام مرحوم آقای میلانی که این اشکالات مطرح شده، ایشون در صدد جواب از هر چهار تقریب برآمدند و هر چهار تقریب را جواب دادند. ببینیم آیا این جوابهایشون تمام به این مناقشات کلن برطرف میشه، یا اینکه بعضی از این مناقشات همچنان مسجل باقی میمونه و بر اساس اون مناقشه ما نمیتوانیم به اطلاق حدیث در موارد شک در صحت و فساد معامله تمسک بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.